بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بپیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص حضرت رضا و حضرت مجتبا علیهما آلاف التحیه و الثنا صلواتی و رحمت کنید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. این چند روز با استخاره در این جلسه حضرت رضا صلوات الله علیه راجع به حضرت مجتبا صحبت میکردیم و یه 5-6 تا جلسه داشتیم ولی 3 تا موضوع ما داشتیم. با استخاره این جلسه به نام مبارک امام مجتبا افتاد. یه گوشه ای از امام مجتبا عرض کردیم. البته محوریت موضوع مشترک این ایام بود. راجع به مهمترین دغدغه پیغمبر هم در واقع حرف زدیم. راجع به مهمترین خدمات امام رضا هم حرف زدیم. چون بخشی از امامت حضرت مجتبی رو صلوات الله علیه رو هم گفتگو کردیم که بیان و تبیین فضائل و حقیقت ولایت امیرالمؤمنین بود. امام مجتبی صلوات الله علیه امامیه که امیرالمؤمنین رسما برای او حکم زد برای تبلیغ امیرالمؤمنین. نکاتی گذشت، اونا رو تکرار نمی کنم چون روز آخر جلسه است. یه چند جمله هم به امام رضا علیه السلام میخوام اختصاص بدم. یه تتمه بحث ما داشت، یعنی تتمه زیاد داشت، یکیش خیلی ضروریه توی بحثه. عرض کردیم وقتی حضرت با اون شرایط سخت به امامت و حکومت همزمان رسید، عده او رو به عنوان خلیفه بعد از امیرالمؤمنین انتخاب کردن. امام هم که بود، چه انتخاب کنن چه نکنن. حضرت وقتی دید شرایط نیست و اگر با معاویه بجنگه به نفع معاویه تموم میشه، چون قطعا شکست میخوره، قبل از او سید الشهدا شهید میشه و بعد میشه یک جهان اسلام و یک اسلام سراسر نفاق بنی امیه که به اسم اسلام به همه جا عرضه میشه و هیچی هم مقابلش دیگه نیست. اسلام معاویه خود نفاق و خود شرک و خود بت‌پرستی بود، بلکه به مراتب خطرناکتر. چون بت و بت‌پرست معلومه کیان، ولی این به اسم اسلام و امیرالمؤمنین و خالالمؤمنین و اینها اقدام میکنه. عده‌ای مسلمان میشدن در زمان او و اطراف زمان او در فتوحات جاهای دیگه اسلام رو از تریبون معاویه یاد می گرفتن. یعنی این بیچاره های بعدی بت پرستی رو به اسم اسلام می فهمیدن. لذا امام مجتبی دید نباید تمام سد مقابل معاویه شکسته بشه، لذا نجنگید با او. یعنی جنگی که آخرش بعد از مدت اندکی شیعیان برجسته و حسنین علیهم السلام اینا قتل عام بشن. دستاورد فقط به نفع جبهه باطل داشت. خود حضرت هم فرمود کسی باقی نمیموند و کسی باقی نمونه حجت به کسی تمام نمیشه. مردم میان و میرن، میگن اسلام، اسلام یعنی معاویه، در حالی که بت پرستی یعنی معاویه. این میزان کسی نبود که دیگه مقابل او یه صدی بشه بگه این اسلام نیست. بابا آتش بس امضا کرد. او تلاش کرد بگه که رفیق شدیم، تموم شد، آشتی کردیم. حضرت به او پیغام داد که طاغیه کبرا و فتنه عظما تویی، فعلا امکان جنگ با تو نیست، وگرنه این که ما آشتی نشدیم. یه قرار گذاشت با او که 10 سال امنیت رو تضمین کنه که دیشب دیروز توضیح دادیم. این 10 سال امنیت آقا خودش خیلی مهمه. اصلا فرض کنید اون نکاتی که من درس کردم نبود که بود. فرض کنید یه قومی گیر داعشی ها افتادن، پوستشون رو کندن، بعد بگیم 10 سال امنیت. اونا میفهمن 10 سال امنیت یعنی چی. امام مجتبی صلوات الله علیه بعد از اون قارات معاویه که باید بره کسی بخونه تاریخ و ببینه اینا چه وحشیگریایی کردن، ناموس مسلمان رو بردن تو بازار فروختن سال 40. و حالا حرفای مورخان نوشتن که جگر آدم نمیکشه بخواد بعضی حرفا رو بزن. هر وحشیگری، رزلی، پستی که به ذهن کسی خطور نمی کنه اینا انجام دادن. و بعد سران این غارتگری ها یا شدن ائمه جمعه، خطبای منابر مثل ضحاک بن قیس، یا شدن محترمین، یا شدن محدثان مثل عمرو بن حریث. یعنی علمای اسلامی همون وحشی های غارات بودن. لذا امام مجتبی دید باید جلوی اینا رو بگیره، فرمود باید معاویه حق نداره مسلمانان، شیعیان، یاران خاص رو بدون محاکمه، حالا یعنی یکی خطایی کرد با یکی درگیر محاکمه میشه، بی محاکمه تعقیب کنه، اعدام کنه، نداریم. و جلوی معاویه رو گرفت. آنچه ما گشتیم تا امروز شخصیت‌های برجسته ای رو که معاویه با وحشیگری کشت، دست و پاشون رو برید، رو شهید حجری، جویریت ابن مسهر، عوف ابن حس، عرض کنم حجر ابن عدی سلام الله علیه، عمر ابن همق خزائی و دیگران، آنچه ما دیدیم مال بعد شهادت امام حسن. این 10 سال امنیت رو حفظ کرد. ما روزه امام حسن، روزه قربت حضرت بخونیم، اما امام حسن بی دست و پا و اینجوری نبود آقا. یه تنه با دست خالی امپراتوری معاویه رو ملزم کرد 10 سال نمیتونی تو بکشی، و معاویه مجبور شد بعدن ترور کنه امام حسنو، گیر کرد، دید نمیگذاره اهدافشو بهش برسه، وگرنه خیلی هزینه داشت برای معاویه ترور امام حسن. اگر هزینه نداشت که رسمی میکشتن، انداخت گردن یه زنی او رو تحریک کرد. بند دوم قرارداد این بود امام حسن سلام الله علیه به دو جهت خیلی حساس بود به اهانت به امیرالمومنین. اولا این که ما که آقا بعد از 1400 سال اومدیم، و من به شما عرض میکنم اهانت هایی که در تاریخ کردن اونایی شم که ثبته، رومون نمیشه رو منبر بگیم، تازه خاطره 1400 سال پیشه. جلوی چشم ائمه اهانت کردن خیلی براشون تلخ بود. برای اینکه این معلوم بشه چقدر این تلخ بود، من این گزارشو در دوران امام سجاد عرض میکنم، در دوران امام سجاد یعنی 20 سال بعد از شهادت امام حسن. ببینید چقدر تلخ بود. هیچ کس مثل امام مجتبی غیرت به امیرالمومنین نداشته. مهمترین شیعه امیرالمومنین امام مجتبی است. وقتی اهل بیتو اسیر کردن بردن شام، منهال اومد شام. منهال ابن عمرو یک عالم کوفی از تابعین، همونی که بعدن شنیدید رفت مدینه دیدار حضرت و حضرت فرمود کوفه چه خبر و گفت مختار قیام کرده و راجع به حرمل، این همونه. اولین دیدارش با حضرت ظاهرن یا اولین دیدار گزارش شده در شام، حضرت اسیر بود اون موقع، یعنی از کوفه رفت شام، حضرت اوائل اون مدتی که در شام اسیر بود. گفت آقا چه خبر؟ حالا بعضی وقتا آدم هم گیجن، حضرت دستاش به گردنش بسته است، طرف میگه چه خبر؟ حضرت دو تا خبر رو کنار هم گفت تا ما بفهمیم که اهل بیت چی کشیدن. اولیش این بود فرمود ما رو مثل بنی اسرائیل جوونامون رو کشتن، دخترامون رو اسیر گرفت. یعنی از این بالاتر که کسی داغ نداره ببینه که، یعنی بالاتر از این مصیبت که نداریم. امام سجاد علیه السلام اینو ذکر کرد که الان ما رو اسیر گرفتن، ناموس پیغمبر رو اسیر گرفتن، جوانای ما رو کشتن. حالا من تازه ترجمه نمی کنم، با تسامح دارم عبارت میگه. کنار این یه عبارت دیگه فرمود، یعنی این داغ معلومه دیگه، داغ اسارت ناموس معلومه چیه. کنار این فرمود تازه اینجا گله کرد، من حال تو شیخی عالم، این چه سوالیه که الان چه خبر؟ به قبلی نفهم. نمیبینی منبر رو؟ ببین نمیبینی شیخنا و مولانا علی ابن ابی طالب یوسف و یشتم، نمیبینی دارن رو منبر به بابای ما مولای ما جسارت میکنن؟ یعنی برای زین العابدین اسارت زینب کبرا، کنارش اهانت به امیرالمومنین، اینقدر برای اینا تلخ بوده. ماها یه چیزی شنیدیم، مثلا حب ما به امیرالمومنین قابل قیاس با امام سجاد و امام مجتبی نیست که، غیرت ما قابل قیاس نیست. بعد اونا در عصر ما میگیم این کارو میکردن، او داره میشنوه. امام مجتبی صلوات الله علیه اگر هیچ هدف دیگری نداشت که داشت، برای اینکه جلوی اهانت به امیرالمومنین رو بگیره، فرمود معاویه حق ندارد در تریبون عمومی به امیرالمومنین اهانت کنه. اینم شد بند دوم قرار داد. یه هدف دیگه هم البته داشت کنار این غیرتش به امیرالمومنین، اونم این بود که عرض کردیم میخواست نیرو سازی کنه، تربیت نیرو کنه. اگر قرار باشه تربیت نیرو بخوان بکنن، بعد تریبون‌های عمومی خلاف این هی بگن، خب این انحراف ایجاد میکنه دیگه. یه منبر یه حرفی بزنن، تلویزیون بخواد خلافش بگه، اون خیلی توسعه داره، اون خیلی پخش میشه، باید جلوی اونو بگیره حضرت. از طرفی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که بیان یه ساعت منبر خوب برن، بعد آخرش یه لعنم بکنن برن. وقتی بخوان امیرالمومنین رو لعن کنن، بعد اون یک ساعت منبرشون نعوذ بالله خاک بر دهنم دشمن خدا بودن امیرالمومنین رو بیان کنه، بعد بگه لعن کنید. این الان تو این جلسه نعوذ بالله کسی بخواد اهانت به امیرالمومنین بکنه، شما تحمل نمی کنید که. باید کی میشه که شما با گوینده همزمان یه کاری بکنید؟ وقتی هم فکر باشید. توجه کنید، حضرت دید اگر بخواد اینا رو تریبون های عمومی اهانت به امیرالمومنین بکنن، یعنی باید یه ساعت اول یه سری دروغ، مثل اون دروغایی که روزهای قبل اشاره کردم، نماز نمی خونده. یعنی امام المسلین رو گفتن نماز نمی خونده، امام القرا رو گفتن قرآن نمیخونده، علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی، قرآن نمیخونده، ما قرأ علیون القرآن حتی دخل فی حفرته. شعبی لعنت الله علی زمان بنی امیه گفتش که تا علی رو وارد قبر کردن قرآن نخوند. ببین اینقدر چپه دروغ گفتن. خب کسی بخواد لعن کنه امیرالمومنین رو تو اون فضا، باید یه صد منبر همش خزعبل بگه، مردم اشتباه بگیرن، بعد لن کنه دیگه. حضرت دید اگه قرار باشه رو تریبون عمومی بخوان امیرالمومنین رو بهش جسارت کنن، همه منبرها فقط یک جمله لن نداره، میشه کل منبرها دروغ بستن به حضرت، و این یعنی گمراهی عمیق امت. مردمی که خبر ندارن، مثال دیروز زدن، شامیه چه میدونست؟ فکر کرد امام حسن دشمن خداست. با یه لبخند و آقایی امام حسن فهمید اینجوری نی، همه که دسترسی به امام نداشتن، این شهر اون شهر، گمراه میشن بیچارا، چه میدونن چی به چیه. کسی که میتونه عاشق حضرت، یه مثال بزن، بریدت ابن حصیب اسلمی، کسی که از عشاق امیرالمومنینه، از مشاهیر شیعه امیرالمومنینه، و خیلی هم روایت در مد امیرالمومنین داره، در آبرو بردن منافقان حرف داره، میگه رو تبلیغات خالد ابن ولید حالم از علی به هم میخورد، چارتایی با خالد با دو تا دیگه نشستیم گفتیم میریم آبروی علی رو پیش پیغمبر میبریم، رفتیم گفتیم یا رسول الله این علی از کنیزای غنیمتی هی میبره تو خیمه، اما این آدم نگاه کن، میخوام اهل بیت دنبال هدایتن، همین آدم میگه پیغمبر به من تغییر کرد، دیدم یهو چهرش برافروخته شد. این گول خالدو خورده بوده دیگه. فرمود ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، چی میخواید از جون علی؟ یا برید لا تبغضه، بدبخت برید بغض علی رو نداشته باش، انه ولی کل مؤمن بعدی. این آقا، این آدم ریشش درست بوده، گول خورده بوده، میگه من تا این از پیغمبر شنیدم گفتم من دوباره ایمان میارم به رسول خدا. پس اون ایمان نبوده که ما آوردیم، آدم تغییر کرد، شد جز عشاق امیرالمومنین. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم یه عده نفاق داشتن، پدر توخته بودن، ژنتیکشون خراب بود، پدر مادرشون ناجور بود، یه دم مثل این بریده با شبه گول خورده بودن، دشمنی میکردن. اهل بیت دنبال جذب اینا هم هستن، لذا نباید تریبونای عمومی علیه امیرالمومنین میشد. حضرت خان معاویه عقل نداره رو تریبون عمومی امیرالمومنین جسارت کنه. و من به شما عرض میکنم گاهی ما روزه میخونیم، روزمون جسارت به امام مجتبی است. بنده چون تاریخ زیاد دیدم، بنز خودم جرئت نمیکنم بگم این مطلب کلنی جانیست. همین امسال از مراکش بنده یه کتابی با واسطه خریدم، یه روزه ای توش بود تا به حال خودم ندیده بودم. کتابم کتاب مهمیه. پس الکی نمیگم تو هیچ کتابی نی، چون مگه همه کتابا رو من دیدم؟ من به اندازه که کتاب دیدم حرف میزنم. اما اونقدی که دیدم اینطوری نیست که امام حسن مینشست و امیرالمومنین اهانت میکردن، دست و دست میذاش. اونقدی که من دیدم هر کس به امیرالمومنین جلوی امام حسن سلام الله اهانت کرد، حضرت آبروی طرفو برد. یعنی که مینشست، آقا مظلوم بود، ما ندیدیم جایی، هر جا دیدیم به بدترین، به سختترین، شدیدترین شکل حضرت منکوب میکرد. فرمود رو تریبونای عمومی حق ندارید به امیرالمومنین اهانت کنید. خب معاویه که آدمی نبود که وفای عهد کنه، توجه میکنین؟ امام حسن رو مجبور به وفای عهد کرد، بالای 90% رو مجبور کرد. یعنی شهرها هیچ کدوم جرئت نمی‌کردن به امیرالمومنین اهانت کنن تا امام حسن زنده بود. دو جا اونقدی که من پیدا کردم اهانت می‌شد به امیرالمومنین زمان حیات امام حسن. یکی در جلسات خصوصی که می‌خواستن امام حسن اذیت کنن، که حالا اشاره می‌کنه. یکی هم در کاخ خود معاویه تو شام. بقیه جا جرئت نمی‌کردن. یعنی حضرت شهرها رو سعی کرد نگه داره، برای اینکه وقتی میخوان تربیت نیرو کنن چرت و پرت کسی نشنوه. حالا دوتا اشاره میکن، خیلی جا اینو نقل کردن، از جمله در کتاب البرهانی که از دست رفته و احتجاج شیخ تبرسی. یه روز معاویه و امرآس و مغیره و مروان و اینا فرمود که گفتش که حسن ابن علی رو دعوت میکنیم، هر چی تونستید به علی بگید. اینا شروع کردن یکی یکی خطبه خوندن در لباس اینکه ما مصلحیم و دین دوستیم و دشمن خدا علی بوده. حالا من عبارات امام حسن رو رو منبر امام رضا نمیتونم بیان کنم، برای اینکه منبر اهل بیت یه جایگاهی داره، اون یه جایگاه خاصی بوده. اشاره میکنه حضرت وقتی بلند شد اول به امرآس فرمود که تو که عرب جاهلی از مادرت خاطره دارن حرف نزن، تا حالا تو پیدا شدی راجب دین و اصلاح و دین شناسی و آبروی دین حرف میزنی، بی آبروترین زن در دوره جاهلیت، نه دوره اسلام. در دوره جاهلیت مادر تو بی آبرو بود، وای به حال دوره اسلام. تو اصلا صحبت نکن. امرآس خیلی آدم پلید پست بیابرویی بوده که تو جنگ صفین اون کارو کرد و معاویه بهش گفت تو خلاصه مدیون یه عضوت هستی. اون آدم خیلی آدم باید بی حیا باشه. امام حسن سلام الله علیه جوری منکوبش کرد، گفت جایی که حسن ابن علی باشه من دیگه شرکت نمی کن. بعد مغیره حرف زد در لباس یک آدم دیندار دین دوست. مغیرم میدونید خیلی آدم کثیفیه. حضرت فرمود که تو منافق ادعای اسلام میکنی، اون فاطمه زهرا که روح بین دو پهلوی پیغمبر بود، انت الذی ضربت امی فاطمه، من فکر کردی یادم رفته تو چه کردی، حالا اومدی در لباس دفاع از دین حرف میزنی، تو رئیس منافقانی. کسی شک داشت در محبت پیغمبر به فاطمه زهرا و تو عملا به صورت پیغمبر سیلی زدی، تو لگد به پهلوی پیغمبر زدی. حضرت اینا رو منکوب میکرد، جرأت نمیکردن جلوش حرف بزن. راجع مروان هم یه حرفی زد که دیگه نگفتنیه، فرمود تو برو همسرتو جمع کن که فلان کس و فلان کس که تو این جلسن روش قمار میکنن. چی شما کار به کجا رسیده که شما از دین حرف میزنید؟ شما تو هر آیین بت پرستی باشید آبروی اون بت رو میبرید، وای به حال اسلام، حالا اومدی اینجا جو دین با من حرف میزنید. اینا رو زد ترکوند، برای همین جرئت نمیکردن دعوتش کنن. دوبار این جلسه رو معاویه تشکیل داد، هر دوبار امام مجتبی کاری کرد که دیگه از این جلسات تشکیل ندادن. یه کار دیگه هم بود، اونم در شام، دور بود دیگه، کاخ خودش بود. آقا اگر هر روز هر منبر، الان فرض کنید تو همین حرم، تو این مشهد الرضا داریم، 5 روز آخر ماه صفر، لابد 10,000 تا جلسه است، 5,000 تا جلسه زیاده، همه این جلسات حب امیرالمومنین توش هست ها، یکی پیدا نمیشه بگه بیا اینجا ببینم تو راجع به حب امیرالمومنین حرف زدی؟ همه دارن حرف میزنن، کی میرن یقه یکی رو بگیرن؟ یکی استثنا یه کاری بکنه. همه منبرها در جهان اسلام نمیگم حرف حساب میزدن، بالاخره کارگزاران معاویه و استاندارای معاویه بودن، اما اجازه اهانت به امیرالمومنین در دوران امام حسن نداشتن، جرئت نمیکردن. شام این کارو میکردن گاهی. به حضرت خبر رسید، حضرت آدم داشت در شام ببینه اوضاع چه خبره. حالا اهل بیت علم دارن، ولی آقا اینجوری نیستش که فقط به علمشون کار داشته باشن، هر وظیفه ای از در هر کار ازشون بر باید انجام میدن. آدم سپرده بود شام که بپاد اونجا یه وقت غلطی اضافی نکنن. خبر رسید که اینو تاریخی هم نوشتن، محدثان هم نوشتن، عرض کنم خدمت شما که هیثمی در مجمع الزوائد داره، طبرانی در معجم کبیر داره، که سب معاویت ابن حدیج. معاویت ابن حدیج یه آدم بسیار رذلیه، من فحشی مناسب معاویت ابن حدیج نمیشناسم، اگه بود میگفتم. یعنی بعضیا انقدر رذلن که ناسزایی در حق اینا ناسزا نیست که آدم بخواد بگه، دقت کردین؟ و انقدر معاویه رو دوست داشت که از خونش که رامی افتاد تا بیاد دربار معاویه گل میذاشتن تو مسیرش. بالاخره اونا با اونان، خدا انشاءالله ما رو با موالیانمون محشور کنه، اونا با هم بودن. این همونیه که محمد ابن ابی بکر رو کشت و بدن او رو توی پوست یک حیوان گذاشت آتش زد. خیلی آدم رذل، بسیار بیادبه، بسیار بیحیاییه، خیلی هم زورش زیاد بود. این رو منبر معاویه نشسته بود، گفتن که سب امیر المؤمنین سبا قبیحا، اینقدر حرف زشتی زده که طرفدارای بنی امیه هم روشون نشده بگن چی گفت. نوشتن خیلی حرف زشتی زد به امیرالمومنین. به امام مجتبی خبرش رسید، فرمود هر وقت معاویه و اینا میخواستن حج و اینا بیان مکه و مدینه منو خبر کنین. رفتن مکه، اومدن مدینه، زیارت قبر پیغمبر، یه سفره شاهونه انداخته بودن که اینا با هم غذا بخورن. به امام حسن خبر دادن که معاویه ابن حدیج اومده. حضرت وارد جلسه شد، فرمود معاویه ابن حدیج کیه؟ گفتن اونه. رفت بالا سرش ایستاد، هم دارن نگاه میکنن، از هیبت امام مثلا جرئت نمیکنن حرف بزنن. این بی حیا هم که نشسته بود نوشتن جرئت نکرد سرشو بلند کن. حضرت بالا سرش وایساد، فرمود انت معاویه ابن حدیج، اون ملعون معاویه ابن حدیج تویی؟ نوشتن سر بلند نکرد، جرأت نکرد سر بلند کنه. فرمود انت الصاب علی، بدبخت تو جسارت به علی ابن ابی طالب کردی، این جرأت نکرد سرش بلند کنه، با اینکه این تو جای دیگه یکه بزنی بود. بعد حضرت یه عبارتی فرمود، من برای اینکه عبارت حضرت توضیح بدم اینو از بیرون بگم که ماها بالاخره هی میخوریم زمین، بلند میشیم، توبه میکنیم، میشکنیم، چاله چوله زیاد تو اعمال ما هست. بهشت هم مال پاکانه. ورودیه بهشت حوض کوثره. و سقاهم ربهم شرابن طهورن. شراب طهور یعنی شراب مطهر، نوشیدنی پاک کننده. پروردگار اونجا ما رو با شراب طهور پاک میکنه. امام صادق خب چجوری ما رو پاک میکنه؟ امام صادق فرمود و سقاهم ربهم شرابن طهورن به ید علی ابن ابی طالب. یعنی یکی از اون جاهایی که ما امید داریم چهره مبارک امیر المومنین رو ببینیم اون لحظه یه که میخواد ما رو سیرابمون کنه، از اون آفتاب روز قیامت ما رو سیراب کنه، پاک کنه، وارد بهشت کنه. انشاءالله اونجا ما میبینیمش. حالا شما نگاه کنید، من اینجا اینو به شما میگم، شما گریه میکنی، استقبال میکنی، به به میگی. اینجا که مهد گفتن کاری نیست، ما ها سر سفره اون امام حسنی هستیم که در مجلس معاویه بالای سر معاویت ابن حدید فضیلت گفت، وایساد بالا سرش فرمود انتس ساب با علیان. اون بدبختی که به امیر المؤمنین جسارت کرده تو بودی، جرات نکرد سرشو بلند کنه. فهمت بیچاره تو که جهنمی هستی، تو نمیبینی، اما اگه به فرض محال از دور نگاه میکردی به سمت حوض کوثر، میدیدی بابای من مشمرن حاصرن ذراعی، یعنی آستیناشو بالا زده و با دو دست به مؤمنین شراب طهور میده. فهمت بیچاره هر کس وارد بهشت بخواد بشه، برکت بابای من وارد بهشت میشه. یعنی یه وقتی ما کنار امام رضا مدح میکنیم، تشکر میکنن، مردم به به میگن، امام مجتبی در مجلس معاویه در سفره کثیف او بالای سر معاویه ابن حدیج مدح گفته. کاری کرده امام حسن که تا زنده بود عمده شهرها کسی جرأت نداشت، تابو بود، خط قرمز بود اهانت به امیرالمومنین. ممکنه تو ذهن کسی بیاد باقا اون پس این که میگن چند روز بعدش معاویه اومد کوفه بعد از آتش بس و پاره کرد این آتش بس و گفت من به هیچ کدوم عمل نمی کنم چیه؟ آقا اگرم این اتفاق رخ داده، عرض کردم او که دلش نمیخواست عمل کنه، ما مجتبی مجبورش کرد، وادارش کرد، ترسید به گونه ای که تا امام حسن زنده بود سلام الله علیه نتونستن اینا توسعه بدن اهانت به امیرالمومنین. سال 51 یا 54 که امام حسن یا 49 یا 50 شهید شده، یعنی یا یه سال بعد یا چند سال بعد، معاویه دوباره میخواست بیاد مدینه، میخواست قبل از خودش یه منبری بره به امیرالمومنین جسارت کنه، دیگه امام حسن شهید شده دیگه، انقدر هنوز خط قرمز و نگر داشته بود امام حسن. بعد از شهادتش سعد بن ابی وقاص که بابای عمر سعده به معاویه گفت اگه بفهمم به علی میخوای اهانت کنی من از شهر میرم. این هنره. عرض کردم شب روزای پیش امیرالمومنین تو جمل و صفین لشکر شیعش نبودن، با اینها پیروز شد. آه ما ارده نداریم محبان امیرالمومنین دور هم جمع کنیم، اونا با غیر محبان دور هم لشکر درست میکردن جمل و صفین. خدا انشاءالله روزی کنه این جلسه ما و جلسه محبان اهل بیت یه کاری کنیم که محبان اهل بیت رو در سراسر دنیا منتشر کنیم، اینا همه با هم دست به دست بدن کار کنن. سفره اهل بیت انقدر گسترده است که هندو و بت پرستم اگر بیان اینا راهو باز میکنن، بعدم نجاتش میدن. آغوششون بازه، آغوش ما بسته است، ما کوچیکیم، ما کوچیکیم، فکر میکنیم جای رقابته. انقدر در این خانه بزرگه که برای همه جا هست، گنج اونا انقدر عظیمه که هرچی ببخشن کم نمیشه. جای حسادت نیست اینجا، حسادت اونجاست که من 1000 تومن پول دارم به این بدم به اون نمیتونم بدم، ضعف دارم فکر میکنم اگر اون آقا خوب حرف میزنه من تعریف کنم من کوچیک میشم. آقا دستگاه اهل بیت بزرگتر از این حرف هست. دستگاه اهل بیت برای همه جا داره و اونها آغوششون به روی همه بازه. خلاصه حضرت مجتبی صلوات الله علیه تا تونست از امیرالمومنین دفاع کرد. من یه دعا کنم، یه دو تا جمله راجع به امام رضا عرض کنم، طول نمیدم زیاد. خدایا این جلسه ما رو گردان امام حسنی های نصرت امام زمان قرار بده. رهاورد ما رو از این سفر مشهد برای زائران و مجاوران حضرت رضا صلوات الله علیه، همنشینی و در محضر دائمی بودن اهل بیت قرار بده، در دنیا به یادشون و محبشون، در لحظه مرگ اونها فریاد رس ما، در قیامت و بهشتم کنارشون و در درجه اونها ما رو قرار بده. نسل و ذریه ما رو تا قیامت همه عاقبت به خیر و بیچاره و عاشق و شهید را اهل بیت قرار بده. چشم اجانب برای این که به کشور امیرالمومنین آسیب بزنن رو کور کن، مشکلات کشور ما رو برطرف کن، کشور ما رو خدایا مهمترین لشکر امام زمان قرار بده، دلهای شیعیان رو به هم نزدیک کن. خب دو تا جمله راجع به امام رضا عرض کنم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم. بعد از این که امام حسن شهید شد، اوضاع سخت‌تر شد، مسیر رفت به سمت این که کم کم یک یک منبرها همه شد دشنام به امیرالمومنین. اوضاع پیچیده شد، یاران امیرالمومنین هر جا گیر می آوردن به اتهام اینکه شاید حب علی داره دست و پا می برید. کان بنو امیه اذا سمعوا به مولود اسمه علی قتلوه، می شنیدن که اسم کسی علیه می کشتن، چقدر اسمها رو تغییر داد، اسمشون رو عوض کردن، چقدر آدم قارنشین شد، فراری شد. آقا این محبت امیرالمومنین رو ناموس ها رفته، خون ها ریخته شده، به دست من و شما رسید و خدا روزی کنه که ما هم یه فکری به حال خودمون بکنیم، ما هم در نصرت امیرالمومنین خدا یه سهمی بهمون بده انشاءالله. کار به یه جایی رسید که وقتی میگفتن شیعه به جای شیعه هم میگفتن رافضی، این یک فحش بود، میخواستن تخریب کنن، میگفتن اهانت، میگفتن از امام باقر نقله فرمود بلایی سر ما آوردن، میفهمیدن خانه ای احتمالاً حب علی داره سقف خونه رو سر اهلش خراب میکرد. ما اینو درک نکردیم، ما بفهمیم کسی بیچاره امیرالمومنینه خودمون بهش میرسونیم دست بهش بزنیم، ما اینو درک نکردیم که بی آبروترین آدم در هر محله محب امیرالمومنین باشه چه شکلی میشه. خونه دلها خوردن، تحقیرها شدن، بعضی از یاران مهم امیرالمومنین و دخترانشون رو غصب کردن به نواسب دادن، گفتن چون شما ازدواج با نواسب باطل میدونید یا فحشا تلقی میکنید، تو رفتی در سپاه صفین جنگیدی، دخترتو میدیم به ناسبی که هر شب خوابت نبره. خیلی اتفاقات افتاده، مفت به دست ما نرسیده، و خدا به ما کمک کنه که ما قدردانش باشیم، صبح و شاممون رو براش خرج کنیم. کار به یه جایی رسید که دیگه در محضر امام رضا باز نمی کنم. وقتی بدن مبارک امام کاظم رو خواستن در بغداد ببرن، یه عبارتی گفتن که من روم نمیشه توضیح بدم یعنی چی گفتن. همینقدر به شما عرض میکنم در اون صلواتی که سید ابن طاووس نقل کرده، گفت والجنازت المنادا علیها به ذل الاستخفاف، با یه خاری این جنازه رو صدا زدن که مال کیه، من روم نمیشه بگم چی بود و منظور اونا چی بود. اهانت پشت اهانت، اون کسی که آبرو بشی ایان بخشید، مولای عالم، سلطان عالم وجود، سلطان اولیا حضرت علی ابن موسی رضا، مأمون بدبخت خیال کرد میارمش. این امام رضا خیلی زاهده، ائمه ما امام سجاد و امیرالمومنین و سید الشهدا داره در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن، ایامی که کاری نداشتن، یعنی اجازه نمیدن با مردم در ارتباط باشن، حکومت نداشتن، خب همش عبادت میکنن. برای امام رضا هست در شب 1000 رکعت، یعنی بی توقف، بی توقف، یعنی شروع میکرد از مغرب به عبادت به صبح میکشید پشت سر هم. مأمون گفت میبرمش در کاخ سلطنتی و 4 تا کنیزه که چشمابی هم جلو در کاخ میذارم، مردم بگن بیا اینم امام شیعیان، این زهد. خیلی خوب فکر کرده بود مأمون، خیلی باهوش بود. بدبخت آقا در روایت از افریته، افریت کسیه که با هر کسی گلاویز شده بینیشو به خاک مالید. مأمون خیلی قدر بود، بدبخت بیچاره بدشانس مقابل امام رضا قرار گرفت، یعنی با کس دیگری طرف بود برنده بود. این گفت میرم آبروی امام رضا رو میبرم، حضرت رو میبرم، ولی عهدش میکنم چه میشه و چه میشه. سالها عقده اسم محترم شیعیان امیرالمومنین عقده بود شیعیان یه جایی بتونن بگن من شیعه امیرالمومنین. قریب به 160 سال گذشته، بلکه بخشی 190 سال از قدیر گذشته، هیچ کس جرأت نکرده اسمشو جایی ببره. محدثی اگر اسم امیرالمومنین رو میخواست به خیر ببره، پوستشو میکندن، آبروشو میبردن، نجس حسابش میکردن. انگار من از مجلس که برم شما منبر آب بکشی، اینقدر اهانت. چرا؟ چون حدیث طیر رفته علی افضل محبوب ترین فرد نزد پیغمبر و خداست. برای این جمله بوده نجس این حرفی که این حرفو زد. خدا میدونه چی کشیدن. مأمون وقتی امام رضا رو به عنوان ولی عهد آورد، دو تا کار امام رضا کرد، بگم و برم، وقت گذشت ببخشید. ولایت و براءت را امام رضا پرچمشو بلند کرد. هر کسی هم برای امیرالمومنین میخواد کاری بکنه، از من به شما یادگاری، به امام رضا متوسل بشه. کار قدیر امیرالمومنین دست امام رضاست. اولین بار امام رضا در دوران ولایت عهدی عید قدیر رو جشن گرفت، قضا داد، شیرینی داد، هدیه داد و شیعیان در جلسه عید قدیر شرکت کردن. عمومی، خصوصی داشتن، جرأت نمی کردن. اون روایاتی که شنیدید از امیرالمومنین از پیغمبر راجب اطعام قدیر هم از امام رضا رسید، یعنی امام رضا اینا رو برملا کرد، چون جرأت نمی کردن بهش حرف بزنن. هم براءت و هم ولایت. ولایتشو که میدونید، فقط من تیمونن تبرکن عرض میکنم. وقتی حضرت رضا داشت میومد سمت ایران، خیلی آوازه عظمتش پیچیده بود قبل از اینکه ولیعهد بشه. حالا توضیح داره که اهل بیت چه کار کردن که این عظمت به چشم بیاد، یه 10 جلسه کار داره تا مسیر رو بگی. حضرت رضا وقتی آمد نیشابور، یک عالم محدث داشت نیشابور. بعضی از اینا 100,000-300,000 روایت رو با سند حفظ بودن، حدیث ندیده که نبودن. سلیقه رو ببینید. آقا به من بگن راجب چی دوست داری منبر بری، من میگم راجب اون چیزی که اهل بیت دوست داشتن منبر بر. به امام رضا علیه السلام گفتن آقا ما که روایت 300,000 تا روایت طرف با حدیث حفظه، کافی شریف ما 16,000 تا روایت داره. ببین اینکه 300,000 روایت حفظه یعنی چی. اینا که حدیث ندیده نبودن، گفتن تو که پسر پیغمبری، از پدرانت که فرزندان پیغمبرن، یه حدیث یادگاری با سند طلایی به ما بگو. خیلی از این حدیثا نمیدونن از پیغمبر هست یا نه. و بعد کسانی آقا این رو تجربه کردن، گفتن در گوش بیماری که دوچار رو عرض کنم روان پریشی شده بود، مجنون شده بود، این اسامی رو خوندیم، بلند شد نشست، طرف سر داشت، اینو تو گوشش خوندن. حضرت بهش گفتن آقا یه حدیث بگو. نه اینکه مثلا ما که حدیث نمیدونیم، توی دهی نرفن بی سواد باشن، که محدثان دورش جمع شدن. حوزه علمیه رشته تخصصی حدیث، همه آدم جمعن. حضرت فرمود حدثنی موسی بن جعفر قال حدثنی جعفر بن محمد. من اینو تبرکن میگم، عرض کردم گرفتار شدید این اسامیو به آب بخونید بخورید. قال حدثنی محمد بن علی قال حدثنی علی بن الحسین قال حدثنی الحسین ابن علی قال حدثنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال قال الله تبارک و تعالی. خوب دقت کنید، اول نقطه اوج دین چیه؟ توحید که خدا چی فرموده، همه منتظرن این حدیث ویژه رو بشنون علنی از زبان ولیه. قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، دژ محکم خداست توحید. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی وارد دژ توحید بشه در امنیته. خب برای ورود به دژ توحید شرط هست یا نه؟ همه رو راه میدن یا نه؟ حضرت پرده رو انداخت، اینا منتظر شدن ببینن که تموم شد یا نه. تا اینجاش فکر میکردن که خب حرف خاصی نیست دیگه، بعد حضرت پرده رو زد کنار، فرمود به شروطها و انا من شروطها. شروط داره، توحید نیست اون توحیدی که مال معاویه و پس و پیشش، بت پرستیه. فرمود شرط داره توحید و اون یکیش منم. خبر به مأمون رسید، تو میگی ولی عهد، او خودشو شرط توحید معرفی کرده. خدا میدونه فقط شیعیان اون لحظه چه حسی داشتن. شما حساب کنید کسانی که 170 80 90 سال تو زندان شکنجه شدن، انگار یه حکم آزادی بدن، ناموزهای به غارت رفته، خونهای ریخته شده، حضرت اسم به شروطها، یعنی شروطها کیاست؟ همینا که اسم بردم، یعنی موسی بن جعفر، یعنی جعفر ابن محمد، یعنی امیرالمومنین و انا من شروطها. این ولایت بود. براعتم، و اینکه وقت گذشته سریع عرض میکنم، براعتم امام رضا عمومی علنی کرد. دبل اومد پیش امام رضا یه شعر بخونه، خوند. شعر اینطوری شروع میشه، خیلی شعر معروفیه، مدارس و آیات خلط من تلاوته. این مال همین ماجرای سقیف است. میگه جاهایی که آیات قرآن رو درس میدادن تبدیل شد به خلاصه انباری، به تعطیلی کشید. و منزل و وحی مقفر العرساتی، خانه هایی که وحی بهش نازل می شد و تبدیل کردن به ویرانه. شروع شعر ببینید خیلی طوفانی شروع کرد. بعد شروع کرد یک یک ظلم اینا رو گفتن، رسید سراغ مصیبت ها، رفت سراغ مصیبت سید الشهدا. با اینکه امام رضا نشسته بود، این اونقدی که من بررسی کردم اولین زبان حالیه که کسی در محضر ائمه خونده. در حضور امام رضا خطاب کرد به حضرت زهرا، گفتش که افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، ای فاطمه زهرا، اگر چشم دلت رو ببری کنار شط فرات، حسین تو میبینی که در خون تپیده. وقد ما تعدشانن به شط فراتی، میبینی که پسرتو تشنه بغل شط فرات کشت. جلو امام رضا گفتین و گفت اذن للطمت الخده، اونجا اگر میومدی میدیدی یا فاطمه به صورت خودت میزدی. امام رضا هم اشکال نکرد به او که این چه حرفیه زدی. بعد جلو رفت، جلو رفت، جلو رفت تا و قبرون به بغداد، قبر موسی بن جعفر رو اشاره کرد. بعد از این که این ظلم ها رو بیان کرد، دبل یه دو سه تا حرف مهم زد، یکیش اینه. دبل یه حرف مهم زد، گفت این همه ظلم که به اهل بیت شد، ظلم به اهل بیت آسون نیست. آقا سلام بر رسول الله، راه اینو کی هموار کرده؟ راه این همه ظلم به امیرالمومنین، به قتل امام حسن، به شهادت سید شده در کربلا، به امام سجاد، به امام صادق، به موسی بن جعفر، گفت و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو، هیچ کس راه ظلم و به اهل بیت اینقدر هموار نکرد که هر کی را برسه ظلم کنه. علن ناس الا بیعت الفلتاتی، اون بیعت فلت راه ظلم و باز کرد. بیعت فلت یعنی سقیفه. امام رضا سلام الله علیه فرمود دبل هزار شب تو این پیراهن که پوست بدنم چسبیده، هر شب هزار رکعت نماز خوندم برای قبر خودم، اینو به تو میدم. آقا هیچ کاسبی بالاتر از این نیست کسی تو رو امیرالمومنین کار کنه، از دست ندین انشالله، هر کار کرد دستش برمیاد. بعد فرمود دبل اینو جایی نمیخونی تا من بهت بگم. گفت چشم. مأمون با خبر شد، صدای زد گفت بیا. شنیدم یه تائیه معروفی گفتی خیلی فوق‌العاده است، بخون ببینم. گفت مولای من اجازه نمیده. این از 100 تا فوش برای مأمون بدتر بود. گفت مولای تو شاه مسلمین خیر سرش؟ گفت بله، علی ابن موسی رضا فرموده اینو جایی نخون تا من بگم. گفت خب بگید علی ابن موسی رضا بیا تو جلسه. یه زمانی شیعیان باورشون نمیشد بتونن در گوش رفیقشون از این حرفا بزنن. وقتی کمیت اومد پیش امام باقر مد حضرت و خون، حضرت فرمود کمیت اموالمون مصادره کردن، چیزی نداریم بدی. به بانوان بنی هاشم پیغام داد فرمود هاذا کمیت نصرنا بلسانه، این کمیت با زبونش از ما دفاع کرده. خانوم ها زیورالاتشون رو باز کردن تو کیسه ریختن. حضرت کیسه رو آورد داد به کمیت. کمیت آقا خیلی آدم بلند پروازیه، بعدم به یه شکل بسیار فجیعی شهید شده، زنده به گور شده کمیت. بدونید کسی تو مسیر اهل بیت بی ابتلا به جایی نمیرسه. وقتی حضرت این کیسه رو داد تازه عذرخواهی هم کرد، تمام کمیت اموالمون رو گرفتن، بیش از این نداشته. ولی کمیت با معرفت بود، آقا من اینو نمیگیرم، من دوست ندارم زیورالات زنان شما رو بگیرم، میدونم شما بهش بیشتر نیاز داری. پس داد، نه از رو بیادبی پس داد، گفت آقا من از خودتون بدونید. بعد اینا رو گفتم برای این. حضرت هم دید حیفه، این کمیت کلاسش متفاوته، قبول کرد، یعنی پس گرفت به خاطر اینکه این کمیت یه کاری کرده باشه. کمیت گفت اگر میشه، یعنی به جای سله، این در کافیه، اگر میشه به جای سله یه سوال من بپرسم، ببینید خواهم اینقدر همه چیز مخفیانه بود. حضرت همون بپرس، گفت خبرنی عن الرجلین، از اون دو نفر یه چیزی به من بگید. میخوام بگم یه روزی یکی در حد کمیت در گوشی با امام باقر سلام الله علیه داره صحبت میکنه، یواشکی میپرسه. حضرت فرمود خونی در این عالم ریخته نشده الا اینکه گردن اوناست. بعدن کمیت این مضمون رو در اشعارش آورد، گفت یوسی بابه رامونن قوس غیرهم. کربلا رو گفت فکر نکنید که تیرها رو که زدن کمان دست خودشون بود. فیا آخرن استاله الغی اولود، کمان به دست نفر اول بود اینا تیر می زدن. اون مضمونی که مرحوم آیت الله قروی اصفهانی فرموده مضمون مال کمیته که استاد آقای بهجت فرموده، سهم اتا من جانب سقیفه و قوسه علی یدی خلیفه. این کلام کلام کمیته، مرجع تقلید استاد آقای بهجت مضمون رو دوباره با یه بیان دیگه فرموده. یه زمانی خصوصی به عنوان سله به امام باقر گفت آقا راجعه اونا یه چیزی بگید ما بدونیم. اون کسی که فضا رو فراهم کرد این موضوع مبانی مکتب رو برملا کنه امام رضا بود. امام رضا کمیت به دبل فرمود شعر رو جایی نمیخونی. مأمون گفت بخون شعر رو. آقا سلام برم خب من مولای من اجازه نداده. اینم باز بذارید بگم امام رضا ما نگاه کنه. یه روزی هارون گفت همه دنیا مال منه، هر جا خورشید بتابه تو سرزمین منه، ولی به موسی میگه ولی زور تو هم بیشتره. فرمود انتم یا انت امام الجسوم، تو بر جسم اینا حاکمی، و انا امام القلوب، من بر دل اینا حاکمی. بر همین قابل قیاس نیست. امام رضا رو آوردن، مأمون گفت اگه اجازه بدید دبل شعرشو بخونه. حضرت فرمود بخونه. دوباره او شروع کرد، مدارس و آیات خلط من تلاوته. شعر خیلی شعر فوق‌العاده‌ای، علامه مجلسی ترجمه فارسی کرده، چاپ شده. بسیاری از علمای شیعه در اوج قدرت علمیشون، در مرجعیتشون، در سالهای پایانی عمرشون، برای اینکه به خدا تقرب پیدا کنن این شعر رو شرحش کرد. خلاصه رسید به اینجایی که این همه خونی که ریخته شد، کربلا چی چی و ما سهلت تلک المذاهب فیهم، و هیچ کسی راه ظلم و هموار نکرد علی الناس الا بیعت الفلتاتی، تا اینو فرمود. تحلیل منه، امام رضا بلند شد 50,000 سکه دیگه داد. مأمون به جایی که یقه دبلو بگیره، مأمونم بعد ولیت 50,000 سکه داده، مأمونم بلند شد 50,000 سکه داد. هم قدیر و ولایت رو در سلسله و ذهب جهانی کرد، هم دشمنی دشمنان اهل بیت رو برملا کرد، آبروی شیعه رو خرید. حالا یه جمله دیگه هم عرض کنم وارد روزه بشم، سر شما رو درد آوردم، حلالیت میطلبم از همه. هم امام رضا این دعا رو زیاد میخونده، هم موسی بن جعفر خیلی این دعا رو میخونده. سیدم طاووس میگه قیامت ما زیادیم، تک تک بخوان ما رو صدا کنن، این همه آدم خلایق مردن و نسلهای قبل و بعد و گروه گروه صدا میکنن، میگن اونایی که با معاویه بودن این ور، اونایی که با فرعون بودن اون ور، اونایی که با عیسی ابن مریم بودن این ور، اونایی که با امیرالمومنین بودن این طرف. یوم ندعو کل اناس به امامه، روز آخر جلسه ماست، یا امام رضا، یا مولای انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ما اجر نمیخوایم ولی هرچی تو بدی ما نیاز داریم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو هرچی بخوای بدی ما نیاز داریم. امام کاظم سلام الله علیه با اون عظمتش در دعای مشهور اعتقاد عرض کرد خدایا من حاجتم اینه روزی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، من رو زیر پرچم امیرالمومنین قرار بده. ما میگیم یا امام رضا خواسته ما اینه که یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما شما عنایت کن، ما هم این جمع ما هم جزء لشکر امیرالمومنین باشیم و خدا روزی این جمع کنه، پرچم علی ولی الله رو در اقطار عالم به برکت امام زمان به اهتزاز در بیاری. روزه بخونن. آقا جان امام چند تا صفت داره، تا صبر در امام به اوج کمال نرسه امام نمیشه. جعلناهم ائمتن آیت یهدون به امرنا لما صبرو، کسی امام نمیشه تا صبرش کامل بشه. امام صبرش کامله، این مقدمه رو میدونید، فقط تذکرن عرض کردم. سال قبل از این که امام رضا علیه السلام تشریف ببرن به اجبار مأمون به ایران، سال قبل حج رفتن، سرزمین وحی و به قدوم مبارکش مشرف کرد. بعد از این که حج تمام شد با خانه خدا ودا کرد، آمدن به امام رضا عرض کرد خادم امام جواد. آقا اون موقع 4-5 سالش بود، منتها امام 4-5 ساله با امام 400 ساله فرقی نداره، امام صباره. آمدن به امام رضا عرض کردن که آقازادتون حضرت جواد رو خاک نشسته گریه میکنه، نمیتونه رو پاش وایسه. حضرت تشریف آوردن فرمودن جوادم برای چی اینجور نشستی؟ عرض کرد بابا جان اینجور که من دیدم شما پرده خانه خدا رو گرفتی داری ودا میکنی، فهمیدم دیگه حج نمیای، فهمیدم بین من و شما به زودی فراق اتفاق میفته. امام معصوم حضرت جواد احساس نزدیک شدن فراق و وداع پدرش کنه، عروس زمین نمیتونه از جا بلند شه. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئ فبکل الحسین المظلوم. اینجا امامی با حس فراغ و وداع عروس زمین نمیتونه بلند شه. فکیف به دختران خردسال سیدالشهدا، اونجا احساس وداع، اینجا آقا وقتی برگشت از سینش خون میجوشید. یه اسم رمزی داشتن، میدونستن آقا برای اینکه اینا رو آماده اسارت کنه هی میدان میره میجنگه هی بر میگرده، میدونستن بار آخر اسم رمز داره. بار آخر که اومد به حضرت زینب فرمود ایتینی به ثوبن، اون لباس کهنه ای رو که لا یرغب و فیه احد، کسی بهش طمع نکنه. لالا اجرد، دلم نمیخواد منو برهنه کنن. امام زمان در اون زجاهایی که بهش منصوبه میفرماد السلام و علل بدن سلیب، یعنی اینم غارت کردن. تا اینو گفت اهل حرم شروع کردن گریه کردن، فهمیدن این وداع پایانیه. آقا جان آقازاده شما احساس کرد 2 سال دیگه شما قرار او رو ترک کنی، از جا نمیتونست بلند شد. حضرت نگاه کردید خواهرها و همسر و دختران دارن گریه میکنن. امام دیگه، امام که مثل من توتیواری نیست علمش. و اون دخترش نگاه کرد تا خرابه شامو دید، به دختر مسلم نگاه کرد دید جلو خیمه زیر دست و پای اسبا میره، به زینب کبرا نگاه کرد تا مجلس یزید و دید، فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعد دول البلا، برا بلا آماده باشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. تا دیدن کار تمامه، سکینه خاتون داره کانت تصیح و سکینه، بلند بلند شروع کرد سکینه خاتون زجه زدن. آقا به همون سینه خونین خودش، فضمها الى صدرهی، به سینه چسبان، فهمون لا تهرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری با حسرت زجه نزن، مادام من روح و فی جثمانی، زندم من اینجوری جلوم گریه نکن، تحمل نمیتونم بکنم. بعد یه وصیت کرد، من جلوتر از این نمیرم. فاذا مذیت انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت النسوانی، اگر این عمه تو دختر فاطمه زهراست، دیدی سمت قتلگاه اومد، نذاری تنهایی فقط او رو بزنن.